جهان سر با جهل تیرگی همواره در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید طبعا وظیفه میاد دوشتون تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت.
ما روایت میکنیم. آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رئیس پیشین سازمان موساد،
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به برنامه گفتگوی سیاسی امروز ما خیلی خیلی خوش اومدید. همونطور که میدونید رئیس جمهور عزیزمون جناب آقای دکتر پزشکیان به منظور بحث و بررسی و پیگیری ظرفیت‌های اقتصادی بین دو کشور عزیز و برادر، کشور عراق و انعقاد قراردادهای تجاری و شناسایی تجار و بخش خصوصی ایران به کشور عراق سفری رو داشتن و امروز قرار هستش که با حضور کارشناسان مربوطه به کم و کیف این سفر بپردازیم و بحث و بررسی داشته باشیم راجع به این سفر مهم سیاسی و اقتصادی که از سوی آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشورمون به اونجا انجام گرفته و در این خصوص با کارشناسان مختلفی وارد بحث و گفتگو خواهیم شد و به واکاوی ابعاد مختلف این سفر خواهیم پرداخت. آقای دکتر حسین کنانی مقدم در استودیوی ما حضور دارن و انشالله که تا دقایق و لحظات دیگر هم با ایشون وارد گفتگو خواهیم شد. قبل از اون بریم یک بسته پیشنهادی رو در همین خصوص به اتفاق بشنویم، برخواهیم گشت و گفتگوی سیاسی رو پی خواهیم گرفت.
رئیس جمهور پزشکیان اولین سفر خارجی خود را به عراق انجام داد تا علاوه بر علایق مذهبی و فرهنگی، اهمیت این کشور را در سیاست خارجی ایران نشان بدهد. ایران و عراق جدید اینک در سطح گسترده و راهبردی ارتباطات خود را گسترش دادند و انتظارات برای تقویت این روابط بسیار فراتر از شرایط موجود است. دو ملتی که همپای هم داعش را شکست داده و در شاهراه اربعین به هم می‌رسند، بایستی سطح روابط خود را بیشتر از شرایط کانونی خاصه در حوزه اقتصاد گسترش بدهند. بازار بزرگ عراق و ظرفیت‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدمات مهندسی و غیره در ایران می‌تواند به هم پیوند بخورد و منافع مهمی برای طرفین بسازد. از طرف دیگر، برخی مسائل امنیتی موجود در اقلیم کردستان درباره اقدامات امنیتی صهیونیست‌ها و برخورد قاطع با تجزیه طلبان انتظار می رود که در چند روز اخیر گام های مثبتی برداشته شده است. ضمن آن که لایروبی اروند از دیگر مطالبات جدی ایران است که باید عراق انجام بدهد و از این طریق ظرفیت های مهمی در آبادان، خرمشهر و حتی بصره در حوزه ترانزیت و تجارت ایجاد گردد. در ادامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد که با توجه به سفر رئیس جمهور پزشکیان به بغداد، مهمترین انتظارات سیاسی امنیتی در این باره چیست و چه ظرفیت‌های اقتصادی برای شکوفا شدن وجود دارد؟
خب آقای دکتر آقایان، کارشناس مجری این برنامه هم وارد استودیو شدن به اتفاق آقای دکتر سید امیر موسوی، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای دکتر حسین کنانی مقدم که در خدمتشون هم هستیم. آقای دکتر آقایان سلام میکنم خدمت شما، عصر شما بخیر. سکون هدیت برنامه رو در اختیار شما قرار میدیم، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما، همچنین تمامی مخاطبین عزیز و محترم. عذرخواهی میکنم، ببخشید امروز در سطح تهران یه ترافیک بسیار سنگینی بود و همین علت باعث تاخیر ما شد، ببخشید. سلام عرض میکنم خدمت آقای موسوی، خدمت کنه مقدم.
سلامت باشید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمت شما که ما دو میهمان عزیز رو در برنامه داریم از اساتیدی که در حوزه منطقه و کشور عراق فعالیت میکنن و منباب همین هم پیش مقدمه رو از برنامه شنیدیم. در رابطه با بحث سفر ریاست جمهوری محترم کشورمون به عراق هست. موضوع برنامه امروز ما هم بحث رو با آقای کنانی مقدم شروع میکنم. با اجازه آقای موسوی، سلامت باشین ان شاء الله. جناب آقای دکتر کنانی مقدم، با توجه به سفر ریاست جمهور محترم کشورمون به عراق و با توجه به تحولات اخیر منطقه و روابط هر دو کشور که بسیار بسیار دیرینه هم هست و به خصوص از سال 2011 که این روابط هرچی بیشتر عمیق‌تر شد به خاطر درگیری‌های منطقه‌ای، می‌خواستم نظر شما رو بدونم در رابطه با سفر ریاست جمهوری و ظرفیت‌های اقتصادی بین دو کشور، از قراردادهای انتقادی تا شناسایی تجار و بخش خصوصی ایران به بازار عراق. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقایان و سرور گرامم جناب دکتر سید امیر موسوی، که ارادت داریم خدمت ایشون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
سلامت باشید.
خب از چند منظر این بحث به نظر میاد که باید مورد بررسی قرار بگیره. اولا مفهوم این که اولین سفر خارجی یک رئیس جمهور به یک کشور چگونه هست، خودش در روابط بین الملل یک جایگاه خاص داره.
درسته.
خب این اولین سفر خارجی جناب دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری هستش به کشور عراق و نشان دهنده اهمیت جایگاه اقتصادی جایگاه عراق در مناسبات بین المللی ما، منطقه‌ای ما و داخلی ما داره. خب به نظر میاد که این هدف گذاری بسیار خوبی بود که ما فردا شاهد این سفر خواهیم بود. ابعاد مختلف این سفر داره و احتمالاً توافقنامه ها و موافقتنامه های مختلفی در زمین های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، مبارزه با تروریسم، بحث های در خصوص جبهه مقاومت، مسائل اجتماعی زیارتی و بین المللی و در رابطه با مسائل جهان عرب رو خواهیم داشت. اما اون چیزی که به نظر میاد که بسیار مهم هستش در با توجه به شواهد و قرائنی که وجود داره و حوادثی که داره، به هر حال این سفر میتونه هم تعمیق روابط باشه، هم تجدید توافقنامه ها و قراردادها و پروتکل های ما بین ایران و عراق در دولت 13 باشه و هم این که مسائل جدیدی مطرح خواهد شد. خب شما میدونید که الان عراق جدید شاهد تحولات بسیار مهمی است. خب ما در آستانه خروج امریکا بر اساس توافقنامه امنیتی و جدول زمانبندی امریکا از عراق هستیم. حادثه بسیار مهمیه، یعنی شکست سیاست های استکباری امریکا در عراق
و بعد از چندین سال دکتر
و پیروزی ملت عراق و همکاری ایران و عراق در رابطه به رسیدن به این هدف که عراق از اشغال خارج بشه، خودش یه جشن بزرگی برای ملت عراق خواهد بود. خب در آستانه این تحول، ورود رئیس جمهور ما به عراق بسیار مهمه. در رابطه با مسائل اقتصادی که مورد توجه خود ریاست محترم جمهوری هست، مواضع بسیار مهمی مطرح میشه. سطح تبادلات تجاری ما و افزایش صادرات ما با توجه به ناترازی که در این خصوص وجود داره و همچنین خود جناب دکتر پزشکیان هم گفتن میخوان برن زیارت
خطابات
و قبور ائمه که خود این یک بحث مفصل زیارتی داره. و بعد از راهپیمایی بزرگ اربعین که با کمک دولت عراق و ملت ایران انجام شد، به هر حال جایی داره که ما تقدیر و تشکر کنیم از اقداماتی که دولت عراق در این زمینه انجام داد. حادثه بسیار بزرگی بود که حالا ما از این به بعد شاهد ثمراتش خواهیم
انشاءالله. بله، این راهپیمایی اربعین این پیوند هر دو کشور رو روز به روز داره بیشتر میکنه و این وحدت و این انسجام ملی بین دو تا کشور قاعدتا بیشتر میشه با توجه به این بحث اربعین. و امیدواریم که با سفر آقای ریاست جمهوری، رئیس جمهور ما نسبت به کشور عراق و مواردی که شما فرمودید، به امید خدا همچنین با خروج امریکا بتونیم یک مقداری اوضاع منطقه رو آروم‌تر بدونیم. ولی هرچند بعید یک مقداری از امریکا و سیاست‌های غرب حالا دست بر نمی‌دارن از کشور عراق و منطقه غرب آسیا. خب در خدمت آقای دکتر موسوی هستیم. جناب آقای موسوی، با توجه به تحریم‌هایی که امریکا برای کشور ما در نظر گرفته در این سالیان تقریبا میشه گفت که از اوجش هم زمان های اوباما بود تا به الان که بیشتر هم شده، خب یه سری بدهی ها هست بین جمهوری اسلامی و عراق. خب عراق روی قضیه گاز و برق بدهی ها رو داره نسبت به جمهوری اسلامی. خب اینها رو شما چجور میتونید تفسیر بکنید که آیا این بدهی ها با توجه به این تحریم ها میشه پرداخت میشه یا نه؟ ما همچنان باید شاهد این سنگ اندازی امریکایی‌ها در بحث روابط اقتصادی بین ایران و عراق باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و جناب آقای دکتر مقدم و همچنین به شنوندگان محترم. عرض کنم خدمت شما، خب ما الان تقریبا 8 سال به جز یک مورد پرداختی از طرف عراق ما دیگه پرداختی ندیدیم، یعنی زمان آقای مصطفی کاظمی.
8 سال قبل؟
نه نه، تقریبا 2 سال پیش. تقریبا 2 سال، بیشتر از 3 سال پیش تقریبا آقای مصطفی کاظمی یه مقداری از این مبالغ تحویل ایران داد، حواله کرد با اخذ مجوز از خزانه داری آمریکا.
بله،
حدود 1,600,000,000 دلار که این بابت گاز و برقی که به عراق ما صادر می‌کنیم. ما الان حدود 25 میلیون متر مکعب گاز روزانه به عراق میدیم و 720 مگاوات برق، یعنی عراق باید ماهانه حدود 380 میلیون دلار پرداخت کنه به ایران. البته عراقی ها وزارت برق، چون وزارت برق عراق متولی خرید گاز و برق ایران هستش نه وزارت نفت، ماهانه میریزه به حساب ما، یعنی واریز میکنه تو حساب شرکت ملی گاز ایران و وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران. یه حسابی هست در بانک تی بی آی، بانک تجارت عراق، اینا ماهانه واریز میکنن واقعا، اما برداشت نمیتونیم بکنیم به خاطر تحریم ها. یعنی الان ما حدود 13 میلیارد دلار در اونجا در این حساب وجود داره.
رقم قابل توجهی هست. بله.
یه مقداری از این حساب هم خب خزانه داری آمریکا مجوز داد به جمهوری اسلامی ایران، یعنی به عراق، که میتونیم 9 تا کالای مشخصی از این پول ها میتونیم خرج کنیم، یعنی LC باز کنیم.
بله.
برای خرید این کالاها، مثلا روغن، گندم، بعضی از داروها.
بله.
و 9 تا کالا تعیین کردن که ما از این پول ها تقریبا 2,200,000,000 دلار خرید کردیم.
خب آیا این کالاها کالای اساسی نیاز جمهوری اسلامی بله. هست یا نه یک طرفه فقط از سمت اونها ارجاع داده شده؟
نه نه، همین مورد نیاز جمهوری اسلامی رو بالاخره یه وارداتی ما داریم الان، مثلا دانه های روغنی.
نه، یعنی یه تفاهم نامه ایجاد شد که چه کالاهایی رو میتونن.
نه، اینا فهمیدن ما چه وارداتی میتونیم داشته باشیم. بله. مثلا از برزیل، از کشورهای مختلف. درست. خریداری میشه. بعد از این که کالاها میرسه به بنادر جمهوری اسلامی ایران، این پولها آزاد میشه. بله. و LC باز میشه، که این تقریبا اون هم در زمان آقای کاظمی اجرا شد، حدود 2,200,000,000 دلار که الان متوقفه. البته علت توقیف این قضیه از طرف جمهوری اسلامی ایران بود بیشتر، به خاطر اینکه بانک عراقی 5% سود میبم، یعنی درست. کم میکرد از این مبالغ، یه خورده زیاده، یعنی مبلغش
5%
خیلی بالاست. ما الان مشکلی که الان داریم واقعا، خب جناب آقای السودانی، آقای مصطفی، چیز آقای سودانی، ابو مصطفی بهش میگن، نخست وزیر عراق یک پیشنهادی داد که مورد قبول آمریکا و ایران قرار گرفت که نفت در مقابل گاز و برقی که الان دارن میگیرن از این به بعد، نه از پولهای گذشته، یعنی از این به بعد هرچی ما گاز و برق به عراق میدیم ایشون نفت به ما بده، نفت عراق
درسته.
که با مجوز فروشش تو الان داره خوب پیش میره، ولی نه در اون حدی که باید باشه. یعنی باز کارشکنی آمریکایی‌ها هست. ببینید، ما در عراق یک ویتوی غیر علنی وجود داره و اون این است که تو این 20 سال بعد از سرنگونی صدام عراق نباید برق داشته باشه. نمیذارن. شما ببینید الان مپنا، شرکت مپنای ایران رفته در بصره مثلا یک نیروگاه 1000 مگاواتی ایجاد کرده.
بله.
ولی پولشو ندادن. نمیذارن، آمریکایی‌ها نمیذارن، تازه خیلی هم تهدید میکنن عراق که شما چرا همچین کاری کردید. یک نیروگاه بزرگی در بصره و نیروگاه دوم هم 60% جلو رفته.
آقای دکتر میون، فرمایشتون خیلی تعجب آوره که کشوری با این حجم از نفت و گاز همچنان در مشکل برق هست و مردمش در آسایش و رفاه برق نیستن.
بهترین گاز هم دارن.
بله.
گاز وارد میکنن، نمیذارن. یعنی فلرهاشون، این گازهایی که در هوا میسوزه، نمیذارن از اینها استفاده بکنن. شما ببینید سوار هواپیما بشید از بغداد به بصره میرید، دو سمت هواپیما نگاه میکنید چه شعله های بزرگی در جنوب عراق، ناصریه، نمیدونم میسان و تا بصره، میبینی همین طوری شعله ها در هوا میسوزه و نمیذارن از این گازها استفاده بکنن.
بله.
جمهوری اسلامی ایران چندین پیشنهاد تو الان به طرف عراقی ارائه داد برای استفاده کردن از این گازها، متاسفانه آمریکایی‌ها مانع شدن و تا الان همینطوری تو هوا داره میسوزه. میلیاردها دلار هزینه برای دولت عراق، ملت عراق، و علاوه بر این بحث محیط زیست و مریضی‌های خود استاندار بصره و میسان میگن، یعنی استانداران به ما میگن اصلا درصد سرطان در اونجا، مبتلایان به سرطان هر روز به بالاتر میره و تعداد بله. زیادی مبتلا میشن به خاطر این آلودگی هوا. لذا من فکر میکنم مشکلی که الان داریم در رابطه با روابط دو کشور، سفرها زیاد انجام میشه، جناب آقای پزشکیان هم انشالله فردا عازم هستن و سفر مهمی هم هست. خب میدونید سفر جناب آقای پزشکیان بر اساس برنامه ریزی سفر شهید رئیسی بود، یعنی ما برنامه های سفر جناب آقای رئیسی بود به عراق که متاسفانه شهید شدن و نتونستن. قرار بود سه‌شنبه آینده قبل از بعد از شهادتش برنامه ریزی شده بود که نخست وزیر عراق وقتی اومد برای تشییع گفت من میبایستی در بغداد از ایشون استقبال بکنم.
درست.
متاسفانه امروز رو کتفم باید بذارمش. خیلی ناراحت کننده بود واقعا عبارتاش. من فکر میکنم برنامه های سفر و توافق نامه های سفر آماده است.
بله.
قبلا هم امضا شده، الان باید تأکید بشه، مخصوصا اون توافق نامه امنیتی که خب با توجه به سفر آقای نجرفان بارزانی به تهران
به.
چون بیشتر در کردستان عراق هستش این مشکل امنیتی هست، ایشون اومد به تهران و توافقات اولیه رو انجام داد،
سفر که به تهران داشت
امضا کرد. لذا امضای این توافق نامه در بغداد توسط دور مقام ارشد عراقی و ایرانی میتونه تحول بزرگی و یک پدیده جدید از نظر امنیت منطقه‌ای به وجود بیاره.
حالا من ادامه فرمایشات شما رو با دکتر کنعان مقدم پی بگیرم که آقای دکتر، به نظر شما نحوه وصول این بدهی‌ها به چه شکل میتونه باشه و چه اقداماتی میتونه انجام بشه که این وصول بشه شکل بگیره هرچه زودتر؟ حالا با توجه به اینکه آقای دکتر موسوی هم فرمودن که پول میاد داخل بانک ولی عدم برداشت است و مشکل اینجاست.
ببینید، عراق یه بازار 150 میلیارد دلاری برای خودش تعریف کرده.
بله.
که حالا یه مقدارم افزایش داره پیدا میکنه، که تقریبا نزدیک 55 میلیارد دلارش بخش وارداتش هستش. حالا بغیر از بحث صادرات 3 میلیون بشکه در روز داره نفت صادر میکنه، حالا بخش مختلفی رو هم داره که بخشش رو آمریکایی‌ها برمی‌دارن از این صادرات نفت به خاطر
سرنگونی
هستن. بله، سهمشون در بحث آزادسازی
باز از اون طرف هم دکتر فهمیدم یه 5% هم عراق دوباره میخواد.
بله. اون برای خرید کالاهای خود.
بله. بله. به هر حال از این بازار حداقل 50 میلیارد دلاری ایران میتونه 20 میلیارد دلار رو توی تجارت خودش با عراق ببینه که خیلی هم موثر میشه. ما 1400 کیلومتر مرز زمینی داریم، 58 کیلومتر مرز آبی. یه از این بالاتر شما فکر نکنید که بین دو تا کشور بتونه چنین مرزی وجود داشته باشه که همش هم قابلیت بازارچه‌های مرزی، تبادلات تجاری و مسائل مختلف داره. خب ما سقف کارهایی که نگاه میکنیم در گذشته 3 میلیارد دلار، 2 میلیارد دلار این تجارت بین ایران و عراق بوده، یعنی صادرات ما. خب این خیلی نشون دهنده عدم توجه به بحث پتانسیل اقتصادی است. خب البته دولت در دولت 13 سقف 10 میلیارد دلار رو هدف گذاری کردن که برسن، گرچه من معتقدم تا 20 میلیارد خیلی راحت ما میتونیم این رو توسعه بدیم با حالا شناختی که من عراق دارم. بحث بعد اینه که جایگاه عراق در بحث دور زدن تحریم هاست. ما بالاخره تحریم هستیم، شکی درش نیست، و خیلی از کالاهایی که ما نیاز داریم خیلی راحت میتونیم از دروازه عراق وارد کنیم با هزینه بسیار کمتر و امکانات بیشتر. خب این پولی که الان در اون بانک بلوکه شده بر اساس حالا تحریم‌های آمریکا که آمریکایی‌ها میدونن خزانه داریشون یه ممیز میذارن تو بانکایی که ایران پول داره و کنترل میکنن، مثل داستان نفت در مقابل غذا.
بله.
یه روز من خدمت آقای عراقچی در مجمع تشکیل مصلحت نظام بحث میکردیم با ایشون، توی جلسه گفتم که اون موقع معاون وزیر خارجه بودن.
بله.
گفتم که مدل اقتصادی برجام چیه؟ بالاخره اینا میگن نفت بفروشیم، پولش کجا میخواد بره؟ چجوری میخواد بیاد تو اقتصاد ما؟ سر سفره مردم میخواد چگونه عمل بشه؟ که خب اونجا من گفتم که آمریکایی‌ها دنبال همون طرح نفت در مقابل غذان، همون بلایی که سر صدام آوردن سر ما هم بیاره. حالا الان اینجوری شده، یعنی توی عراق این پولای ما بلوکه شده، رقم هم بسیار بالا هستش. حالا اینکه ما نفت بخریم این موضوع جدیدی هستش که در مقابل گاز و برقی که خود ما الان نیازمندش هستیم و هر حال بخوایم این کار رو انجام بدیم. راهکار مختلفی در این زمینه وجود داره که پیشنهاد هم شده به دولت عراق. متاسفانه آمریکایی‌ها سلطه‌ای که بر بانک‌های عراق دارن، حتی ریال‌هایی که ما در اونجا داریم و می‌خوام بیان تبدیلش بکنن، با اینکه خود ما مجوز دادیم که این کار انجام بشه، مانعش میشن.
خب چه بایستهایی میتونه ایجاد بشه در بهبود روابط اقتصادی و حالا پولهای بلوکه شده؟ چه پیشنهادهایی میتونه از سمت جمهوری اسلامی بره به عراق که این مشکلات برطرف بشه به نظر شما؟
ببینین، یکی این که به هر حال ما باید برای تبادلات بانکی فکری بکنیم. حالا یه زمانی ما یه طرحی داشتیم که در رابطه با خدا رحمت کنه مام جلال رو، جلال طالبانی رو، یه بحثی بود که بانک مشترکی بین ایران و عراق و ترکیه حتی ایجاد بشه، حالا اسمش هم گوشه بانک بین النهرین، که بتونه تبادلات تجاری بین داخل این کشورها رو با ارز داخلی و مشخصی رو دنبال بکنه. خب الان این کار باید انجام بشه، یعنی به هر حال بانک مرکزی ما باید بره روی این فاز که بانک مشترکی رو با عراق داشته باشه، بتونن سندیکیت کنن با بانک‌های دیگه.
بله.
و راه تبادل پولی رو تبدیل این دلارها به حالا کارنسی محلی، پول محلی
دینار،
تبدیل بکنن و تو تجارت ما ازش استفاده کنیم. یعنی الان ما بتونیم دینار عراق رو وارد کشور بکنیم و اینجا تبدیل کنن، یعنی تاجرای ما بتونه این کار رو انجام بده. حتی یه زمانی بحث بود که پول واحدی بین بعضی از کشورهای منطقه مثل سوریه، عراق، ایران ایجاد بشه که بتونه این کار جدایی از دلار رو داشته باشه. ولی به نظر میرسه که تنها راهش اینه که تجارت بین دو کشور انقدر سطحش بره بالا.
بله.
که تبادل این پولا، یعنی اونا بالاخره پول میخوان دیگه، میخوان جنس از ایران ببرن. خب ما در مقابل این جنسی که میخوان ببرن یا ما جنسی که میخوایم بیاریم، از همین منابع مالی که اونجا بلوکه شده استفاده کنن. حالا یه بخشی صادرات نفت و گاز و برق هستش، ولی تو کالا کاملا این امکان پذیره و این بازار پتانسیل خیلی خوبی داره. ما اول رفتیم